دوستان عزیز، به سمینار حمید اشرف خوش آمدید. از اینکه این سمینار با استقبال روبرو شد خوشحالیم و از همه شما که در این سمینار شرکت کردید ممنونیم. همانطور که می‌دانید، 40مین سالگرد جان باختن حمید اشرف و گروهی از مؤثرترین کادرهای سازمان چریکای فدایی خلق ایران و 45مین سال پایه‌گذاری این سازمان است. پرداختن به تاریخ جنبش فدایی، ارائه آنچه در سالهای اخیر در مورد این جنبش نوشته و یا پیدا شده و شناساندن نگاه و جایگاه حمید اشرف موضوع سمینار امروز ماست. در این سمینار صاحب نظران و پژوهشگران نونگاشته‌ها و نویافته‌ها پیرامون تاریخ جنبش فدایی را عرضه می‌کنند و یاران و همرزمان حمید اشرف به زندگی، نگاه و جایگاه او در جنبش فدایی می‌پردازند. پرداختن به حمید اشرف در این سمینار به معنی کاستن از ارزش سایر کادرهای جان باخته نیست. همه آنها برای آرمانهای انسانی و برای آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه کردند و در تداوم حیات سازمان نقش موثری داشتند. دوستان، این سمینار نخستین گام برای عرضه و معرفی پژوهشگران در حوزه تاریخ جنبش فدایی است. سمینار ما خواه نخواه با کمبودها و نواقصی مواجه است. امیدواریم که با مشارکت شما عزیزان این کمبودها را در سمینارهای بعدی برطرف کنیم. لازم است که تاریخ نویسی جنبش فدایی از انحصار ارگانهای اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی بیرون آید و در اختیار پژوهشگران و صاحب نظران قرار گیرد. تلاش بر این است که سمینارهای دیگری هم برگزار گردد و کارگروهی از داوطلبین در این ارتباط تشکیل گردد. نکته‌ای که می‌خواستم با شما در میان بگذارم به معرفی هیئت برگزار کننده برمی‌گردد. برخی از دوستان و علاقمندان به سمینار راجع به هیئت برگزار کننده سوالاتی داشتند که این هیئت برگزار کننده چه کسانی هستند. دوستانی که در تدارک و سازماندهی این سمینار نقش داشتند، دو تن از خانم‌ها، توران همتی و مریم تنگستانی و آقایان طهماسب وزیری، فرخ نگهدار و بهروز خلیق. متاسفانه خانم مریم تنگستانی به علت دوری راه که در کانادا زندگی میکنن و آقای طهماسب وزیری به دلیل مشکلات شخصی نتونست در این سمینار حضور برسونه، ولی هر دوی اینها از حضور شما مطمئنم که خوشحال خواهند بود. در تدارک و سازماندهی این سمینار سخنرانان و عده زیادی از دوستان نیز همکاری داشتن که بدون کمک و همیاری اونا نمیتونست این سمینار امروز برگزار بشه. من از جانب هیئت برگزار کننده، از سخنرانان که به دعوت ما پاسخ مثبت گفتن و از همکاران و از شما عزیزان که در سالن حضور دارید تشکر میکنم. چند نکته رو خواستم که در رابطه با سمینار با شما عزیزان در میان بگذارم. دوستان عزیز، برای برگزاری این سمینار ما 5 ساعت وقت در نظر گرفتیم. پیشاپیش هم عذرخواهی میکنم به علت تأخیری که در شروع به وجود آمد، اون هم به علت فنی و دیر آمدن برخی از دوستان بودن که اطلاع دادن در راه هستن. از این جهت ما یه قدری سمینار رو دیرتر آغاز کردیم، ولی 5 ساعتی که در نظر گرفتیم بر سر جای خودش باقی است و سمینار 5 ساعت ادامه خواهد داشت. 2 ساعت و نیم برای بخش اول سمینار و 2 ساعت برای بخش دوم سمینار. نیم ساعت هم ما وقت استراحت در نظر گرفتیم که در خارج سالن از شما دوستان پذیرایی خواهد شد. برای هر یک از سخنرانان بخش اول 20 دقیقه برای سخنرانی و ارائه مطلب خودشون و 7 دقیقه برای سوال و جواب، برای بخش دوم برای هر سخنران 12 دقیقه و 6 دقیقه برای سوال و پاسخ در نظر گرفتیم. از میان سوال کنندگان در هر دو بخش فقط 2 نفر انتخاب خواهند شد. این هم به دلیل ضیق وقت هستش دوستان. امیدوارم که با ما همکاری کنید. برای سوال 1 دقیقه و برای پاسخ به 2 سوال در بخش اول 5 دقیقه و در بخش دوم 4 دقیقه در نظر گرفته شده. از سخنرانان و حضار خواهش میکنیم که وقت تعیین شده را برای هر قسمت رعایت بکنند. سخنرانی ها ضبط میشه و برای برخی سایت ها فرستاده میشه. در رابطه با سمینار، سایتی به نام حمید اشرف و در صفحه فیسبوک اکانتی با همین نام و کانال در تلگرام کانالی با این نام راه اندازی شده. همزمان فیلم های کوتاهی از سمینار تهیه خواهد شد و بلافاصله در کانال تلگرام پخش خواهد شد. سمینار با سخنان آقای مجید کیانزاد، یار دیرینه حمید اشرف شروع میشه. آقای کیانزاد از سال 1339 فعالیت سیاسی خودشون را آغاز کردند و از سال 1341 به بعد در ارتباط نزدیک با بیژن جزنی قرار گرفتند. آقای کیانزاد همرزم حمید اشرف در تیم کوه بود. عنوان گفتار ایشان حمید اشرف از آغاز تا سیاه کل است. از آقای مجید کیانزاد خواهش میکنم که برای ایراد سخنانشون پشت میکروفون بیاد.
با سلام و گرامی داشته یاد یاران از دست رفته سخنم را آغاز میکنم. سرگذشت و کارنامه شگفت‌انگیز حمید اشرف را اگر بتوان به چهار دوره تقسیم کرد، متن این سخنرانی حاصل کار جمعی است. متن این سخنرانی که حاصل کار جمعی است و من هم سهم بسیار کوچکی در تهیه‌اش داشتم، فشرده است از دوره اول و دوم زندگی او. دوره سوم زندگی حمید با نگارش گزارشگونه وی از رخدادهای 46 تا 50 با زبانی شیوا و ساده و صادقانه در کتاب حماسه سیاه‌کل به چاپ رسیده است. این کتاب سند بسیار مهم و تاریخی این جنبش است که امروز در همین سمینار رونمایی می شود. اطلاعات دوره چهارم زندگی کوتاه او در فاصله 50 تا 55، یعنی سالهایی که حمید یک نگین درخشان جنبش چریکی بود، همیش و حمید شدن آرزوی صدها جوان ایرانی هنوز تماما گردآوری نشده است. امید این که واکاوی این سالها از جنبه‌های گوناگون ادامه یافته و تاریخ این جنبش منحصر نشود به آنچه عوامل سازمان‌های اطلاعاتی گذشته و فعلی انتشار دادند، جا دارد از کوشش‌هایی که تاکنون در تهیه تاریخ کتبی این جنبش صورت گرفته هم خوشحال و هم متشکر بود. بدون تاریخ کتبی مستند نقد بررسی جنبش ممکن نیست. اما از تبار خانواده حمید روز دهم دی ماه 1325 برابر 31 دسامبر 1946 در تهران کوچه خادم آزاد نزدیک چهارراه گمرد متولد شد. پدرش اسماعیل اشرف متولد 1292 و مادرش خانم اشرف تقدیسی و هر دو زاده تهران. پدر حمید فرزند کاظم‌خان یکی از تجار اسپانی زاده ساکن باختوبه بود که از پی انقلاب روسیه اموال و املاکش مصادره شده و به اجبارن به تهران برمیگردد. کاظم‌خان پدر بزرگ حمید به یاد پدرش حاجی اشرف اصفهانی نام خانوادگی اشرف رو برگزید. اسماعیل خان در تهران، پدر حمید در تهران رشد یافت و در سال 1308 مدرسه صنعتی ایران و آلمان فارغ التحصیل شد. در اون زمان روابط تهران و برلین رو به گرمی بود و با قطعی شدن برنامه ساخت راهن سراسری به دستور رضا شاه حدود 100 نفر از فارغ التحصیلان مستعد دبیرستان‌های کشور با هزینه دولتی عازم کشورهای اروپایی و به ویژه آلمان شدند و اسماعیل اشرف پدر حمید هم یکی از آنان بود. اون مدت 2 سال در آلمان گذران و در رشته بهره‌برداری از راهن تخصص یافت. مادر حمید خانم اشرف تقدیسی فرزند ابوالفتح خان از خاندان روحانیان آذربایجان بود که در زمان احمدشاه وکیل عدلیه و مدتی هم نایب حکومت تون کابل. اشرف خانم از طرف مادری از خانواده های مهاجر قفقاز که از سن از قبل به ایران مهاجرت کرده بودند و عمدتاً از صاحب منصبان ارشد قضا مادر حمید اشرف خانم دختری باهوش و درسخوان و فارغ التحصیل مدرسه دخترانه تربیت تهران بود. حاصل ازدواج پدر مادر حمید سه پسر و دو دختر احمد فرزند ارشد متولد 1313، سپس دو دختر به نام پری و مینا و بعد حمید و پیروز. همه فرزندان در تهران متولد شدن. حمید از تولد تا 7 سالگی در همون کوچه خادم زندگی میکرد. در این سالها پدر بیشتر اوقات در مأموریت و مسئولیت اصلی پرورش فرزندان با مادر بود. احمد دوران جوانی را در بهبوده سالهای بحرانی 20-32 یعنی برادر بزرگتر در تهران به سر می برد. او با مجله علم و زندگی و روزنامه نیروی سوم همکاری و از مصدق طرفداری می کرد. همون بود که برای اولین بار ایده های اتحادی و اعتراضی را به خانه آورد. احمد برخلاف روی اجرایی پدر روحیه ای روشنفکری و مشتاق بحث و جدل و کاوش در انجه بود. تولد پیروز هم همزمان شد با پیروزی مصدق در سیتی و به همین جهت نوزاد را پیروز نامیدن. در همین روزها پدر حکم ریاست نایه راهن و کشیرانی آذربایجان را گرفته و با همسر و فرزندان راهی تبریز شد. همین کلاس های اول تا ششم را در تبریز گذارد و به این جهت زبان آذری را هم فرا گرفتن. سال 1338 بود که خانواده به تهران باز می‌گردد و پدر به ریاست اداره کل بهره‌برداری راهن منصوب و در خانه سازمانی مخصوص رؤسا نزدیک پل جوادیه ساکن می‌شود. اما حمید به سفارش برادر بزرگتر به دبیرستان البرز می‌رود. با روی کار آمدن دولت امینی پدر بازنشسته و در خانه‌ای در غرب تهران ساکن و به عنوان مدیر پخش شرکت بوتانگاز مشغول به کار می‌شود. در همین زمان احمد و پری هم برای تحصیل به آمریکا رفته و مینا هم به خانه شوهر. خانواده پس از آن خانواده در خانه‌ای در خیابان عباس در عباس آباد ساکن می‌شوند و همین تا آخرین روز زندگی علنی خود یعنی تا 12 بهمن ماه 1349 در همین خانه زندگی کرده است. اما اولین جرقه به معنی حرکت حمید، حرکت سیاسی حمید در بهار سال 42 دوره تنفس 3 ساله سیاسی رو به پایان می‌رود و بحث چه باید کرد از نو در میان مخالفین حکومت جام می‌گیرد. زنده یاد بیژن جزنی پاسخی روشنی داد. تشکیل یک گروه مخفی با دو هدف تدارک برای آغاز مبارزات قهرآمیز و ادامه مبارزات مسالمت‌آمیز. این گروه در بهار 43 به همت بیژن تشکیل شده و فرخ نیز توسط او به عضویت گروه پذیرفته شده. او در باره دو رفیق نزدیک و همکلاسی خود حمید و هوشنگ عظیمی حمید اشرف و هوشنگ عظیمی نیز با بیژن صحبت میکند. از اواسط سال 42 نخستین حوزه تشکیلاتی حمید تحت مسئولیت احمد افشار شکل میگیرد. برنامه های کوه، خودسازی، بحث و مطالعه، تحلیل وضعیت، پخش اعلامیه و شعارنویسی مضمون کار حوزه. از جمله روزی احمد جلیل افشار نسخه دست‌نویس اصول مقدماتی فلسفه اثر جورج پولیست را به حوزه 3 نفره می‌دهد تا دست‌نویسی را تکثیر کنند. حمید و هوشنگ و فرخ یک شب جمع می‌شوند و کتاب را 3 قسمت کرده قرار می‌گذارند که هر کس تا قسمت خود را تمام نکند به خواب نبرد. حمید تنها کسی بود که تا کار را تمام نکرد نخوابید. سال رکود در کلاس پنجم ریاضی در دارالفنون حمید و فرخ و هوشنگ سر یک میز نشستند. اما در همون ردیف عباس جمشیدی رودباری و بهمن آژنگ هم همراه بودند بیان که از کار هم مطلع باشند. در پایان سال فرخ از دارالفنون اخراج و به دبیرستان مروی میرود. بنابراین ارتباط او هم با هوشنگ بد می شود. تابستان 44 تابستان کنکور همکلاسی ها بود. حمید و عباس در علوم تهران، فرخ در فنی تهران و بهمن در ادبیات مشهد پذیرفته می شود. سال تحصیلی 44 ساکت‌ترین سال دانشگاه به لحاظ اعتراضات بود و اکثر دانشجویان جبهه فارغ‌التحصیل شده و نسل تازه هم هنوز خود را نیافته بود. در همین تابستان بیژن زدنی در ارتباط با دانشجویان جبهه‌ای به اتهام تحریص مردم به مسلح شدن به 9 ماه زندان محکوم شد. در نبود بیژن کارهای گروه بی‌نظم و راکت می‌ماند. اما برنامه‌های گروه‌های کوهنوردی به وسعت جریان داشت. سعید کلانتری، ابراهیم تیبا، علی اکبر صفایی فراهانی، جلیل انفرادی، اسکندر صادقی، ناصر گارسچی که در انقلاب کشته شد، عزیز سرمدی از گروه‌های کوهنوردی کاوه و فلسکار می‌کنی از فعال‌ترین گروه‌های کوهنوردی بودند و حمید هم مکرر با آنها برنامه کوهنوردی داشته است. در سال 44 علی اکبر صفایی مسئول حمید و فرخ می‌شود. آنها علاوه بر برنامه کوه پس از بازداشت بیژن در سال 44 پس از بازداشت بیژن در چاپ و نشر پیام دانشجو هم مشارکت داشته. جهش بزرگ قبل از نوروز 45 بیژن از زندان آزاد و سریعا دست به تجدید سازماندهی گروه می شود. از سوی دیگر فضای دانشگاه هم به سرعت دگرگون و یک روحیه پر امید اعتراضی در همه جا گسترش و نسلی که از 28 مرداد هیچ خاطری نداشته است وارد میدان می شود. همین در تابستان 45 از نو کنکور می دهد و شادمانه به دانشکده فنی می رود. بیژن خود ارتباط مستقیم همه افراد گروه را بر عهده گرفت. مرکزیت گروه بازسازی و تدارک مبارزه مسلحانه موضوع مرکزی فعالیت‌های سازمانگرانه گروه قرار داده می‌شود. اما قرار می‌شود که در کنار مشارکت در فعالیت علنی و قانونی هم ادامه یابد. در تابستان 45 بیژن خود ارتباط مستقیم حمید و فرخ را بر عهده می‌گیرد. حمید هنوز بیژن را نمی‌شناخت. پس از چند جلسه بیژن حمید و فرخ را جداگانه ملاقات و هر کدام را به یک بخش منتقل می‌کند. حمید به بخش تدارک مبارزه مسلحانه و فرخ به بخش فعالیت‌های علنی و قانونی. در پاییز 1345 همزمان با ورود به دانشکده فنی، حمید اشرف با نام مستعار اصفهانی همراه با مجید کیانزاد که چندی پیش از زندان رها شده بود به تیم کوه منتقل می‌شوند و تحت مسئولیت سعید کلانتری با شور و شوق به کار ادامه می‌دهند. حمید هنگام انتقال به بخش نظامی درست 20 سال داشت. دقت و هوشیاری فوق‌العاده، شجاعت و اعتماد به نفس حمید در تصمیم گیری و اجرا، حد استقامت در برابر سختی‌ها و آمادگی جسمی با وفاداری مطلق به گروه همراه با نداشتن هر گونه ردپای سیاسی در محیط خانواده و تحصیل و به حساسیت صفر پلیس سیاسی نسبت به او ویژگی‌هایی بود که عزم بیژن در انتقال حمید به بخش سیاسی نظامی را جذب کرد. انتقال حمید به بخش نظامی همزمان شد با انتقال او از دانشکده علوم به فنی. محیط فنی با علوم تفاوت فاحش داشت. در اینجا جمع بزرگی از دانشجویانی بودند که هر یک سودای بزرگ در سر داشتند. بدنه بس گسترده‌ای با تمایلات سیاسی اعتراضی. حمید هم خود عضوی از همین تم. رفتار او همدلی با همین تیک را باستاب می‌داد. او یکی از ارکان اتاق کوه دانشکده فنی شد. در بهار 46 وقتی اعتراضات به تظاهرات کشته شد و عده‌ای از دانشجویان به زندان افتادند، حمید حتی به عنوان نماینده دانشجویان قدم که پا پیش می‌گذارد. اما وقتی خبر این سطح از فعالیت علنی او به مرکزیت رسید، به او گفته شد زیاد جلو رفته و یکی از خطا باشد و نه یکی از چند نفر. از آن پس دیگر هیچ کس حمید را در مد ندید. او همیشه در حاشیه بود. شهرتش به این شد که مسئول تیم شنای دانشکده فنی است. او در میان طیف بزرگی از جوانانی که بعداً به جنبش فدایی پیوستند میچرخید و حدی نبود که پی ببرد که او کیست و چه میکند. در اینجا اسامی برخی از دانشجویانی که بعداً جذب حمید و جنبشی که او معمارش بود میخوانم: حمید رضا نعیمی، برغانی، علی نقی آرش، محمد علی پرتوی، مهدی فتاپور، انوشیروان لطفی، محمود نمازی، منصور فرشیدی، نسترن آلاغا، پوران یداللهی، مهداد مینوکده، اسماعیل خدایی، بهروان، فرخ سپهری، محمد حسین حقنواز، حبیب الله خسروشاهی، ابوالحسن خطیب، عطا محسنی، رضی الدین تاوان، احمد رضا شاهی و بسیاری دیگر. 19 بهمن 1346 بیژن و عباس سورکی در لحظه تبادل عهد دستگیر می شوند و ردگیری و شکنجه ها و گلوف ها تا سال از دیماه 46 تا تیر ماه 47 به دستگیری 14 نفر از اعضای گروه منجر می شوند. 5 نفر از این 14 نفر حمید اشرف رو به نام واقعی می شناختن و از عضویت رو در بخش نظامی اطلاعی مشخص داشتند. اما ثبات علی‌رغم فشارها و پیگیری‌ها و علی‌رغم دسترسی به نام مستعار حمید یعنی اصفهانی موفق به شناسایی او نشد. در باجویا وقتی با اعتراف یکی از دستگیر شدگان نام اصفهانی، نام مستعار اصفهانی و ناصری مطرح می شود، بیژن اعتراف می کند آنها را منوچهر کلانتری معرفی کرده و خود آنها را نمی شناسد. سپس بیژن این خبر را در اولین فرصت به خارج از زندان انتقال می دهد. در تیرماه 47 مجید کیانزاد، سعید کلانتری و چوپانزاده در شلمچه دستگیر می شود در حین فرار از کشور. باز در باجیها در ابین هویت حمید آشکار نمی شود. این که در یک پرونده 14 نفره 5 نفر موقعیت گروه و یک عضو و نام نشانه رو بدانم و پلیس هم از وجود آن عضو مطلع باشد ولی آن رفیق لونه رود و مصوم بماند در آن شاید شبیه به مجرم باشد. اما در اینجا باید از هوشیاری، سرعت عمل و مهارت بیژن در مدیریت بازجویی ها یاد کرد. اگر به یقین از نام اصفهانی رمزگشایی میشد اگر این مدیریت وجود نداشت و حمید میتوانست نفر 15 پرونده باشد. بیژن در تمام طول بازجویی ها زیر شکنجه تحت فشارهای بسیار نه تنها توانست نامهای مستعار لو رفته را حفظ کند بلکه بسیاری از کسانی که در ارتباط مستقیم با او بودند و خوشبختانه مطرح نشده بودند توانست نجات بدند. در اینجا صحبت من به پایان میرسد. امیدوارم از لکنتی که در خواندن داشتم مرا ببخشید.
دومین سخنران سمینار ما آقای انوش صالحی می باشد. آقای صالحی داستان نویس و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران است. او تاکنون 3 کتاب با عنوانهای راوی بهاران، سرگذشت کرامت دانشیان، مصطفی شعایان و رمانتیسم انقلابی و اسم شب سیاه کل جنبش چریکای فدای خلق از آغاز تا 1349 را در حوزه تاریخ چپ ایران منتشر کرده است. موضوع گفتار آقای صالحی تاریخ نگاری جنبش فدایی و سهم حمید اشرف و معرفی حماسه سیاهکل اثر حمید اشرف است. او به جایگاه حمید اشرف در به ثبت رساندن تاریخ جنبش فدایی خواهد پرداخت و در پایان گفتار خود با معرفی کتاب حماسه سیاهکل برخی از جنبه‌های فعالیت او در سال‌های منتهی به رویداد سیاهکل را مورد بررسی قرار می‌دهد. از آقای صالحی درخواست میکنم که پشت میکروفون قرار بگیرم و صحبت خوشون رو آغاز کنم.
با سلام به حضار گرامی، مطلبی که امروز ارائه میدن در رابطه با تاریخ نویسی جنبش فدایی از این بخشی از پروژه‌ایه که به تاریخ نویسی جنبش چپ ایران از آغاز می‌پردازه و فراز فرودهای این تاریخ نویسی رو مورد بررسی قرار می‌دهیم. این بخش مربوط به آثاریه که از 1350 تا 1354 در حوزه تاریخ نویسی چپ ایران منتشر شد. سازمان چریکهای فدایی خلق ایران از معدود جریانات سیاسی در دوره معاصر ایران است که بنیانگذاران از روزهای نخست تأسیس از نگاه تاریخی و روند فعالیت‌های خود غافل نبودند، اگرچه ممکن است یادمانده‌های آن افراد با استانداردهای یک اثر پژوهشی در عرصه تاریخ فاصله داشته باشد. این فاصله در نگاه برخی از منتقدان آنقدر چشمگیر باشد که از اطلاق اثر تاریخی به این دست از نوشته‌ها خودداری کنند. در مطلبی که توسط این جانب ارائه خواهد شد، سعی به این است تا ضمن معرفی برخی از آثاری که در نیمه اول دهه 50 نوشته یا منتشر شده است، به جایگاه حمید اشرف در بستر رساندن تاریخ جنبش فدایی پرداخته شود. و در پایان با معرفی کتاب ماسی سیاکال اشاره کوتاهی به روند انتشار آن شود. از سال 1350 تا 1354 چند اثر توسط جزنی و حمید اشرف به نگارش درآمد که در هر کدام از آنها که در هر کدام از آنها از جنبه های متفاوت به گاه مشترک به روند فعالیت های جنبش فدایان پرداخته می شود. این که این دست از نوشته ها را می توانید اثر پژوهشی در عرصه تاریخ محسوب نبود یا برای تعیین میزان اعتبار آنها در بازخوانی تاریخ جنبش فدایی می باید چند موضوع را مورد نظر قرار داد. نخواست آن که پدید آورندگان این گونه نوشته ها قبل از هر موضوعی به کارکرد تشکیلاتی و سازمانی آثار خود می اندیشیدن و اگر آنها نیز چنین تلقی نداشتن، نوع گردش این نوشته ها در چارچوب تشکیلات سازمان در سالهای قبل از انقلاب چنین تلقی را به وجود می آورد. از دیگر ویژگی‌های این آثار که ذکر آنها می تواند در نحوه به کارگیری آنها در یک اثر پژوهشی مفید باشد عبارت است از این آثار در چارچوب تاریخ‌نگاری ایدئولوژیک یا تاریخ‌نگاری حزبی و سازمانی قرار می‌گیرد و این بدان معنا نیست که لزوماً این گونه نوشته‌ها به دستور تشکیلات به نگارش درآمده است، بلکه نویسنده در چارچوب منافع حزبی یا سازمانی تحلیل‌ها و برداشت‌های خود را تحلیل کرده است. کاستی‌های این گونه نوشته‌ها را از چند منظر می‌توان تحلیل کرد، خصوصاً که توسط محققان حرفه‌ای در فرصت و مکان مناسب پدید نیامده است. این نوشته ها مسئول شرایط زندان یا زیست مخفی در خانه های امن بدون دسترسی به منابع به تناب اتکا به حضور ذهن یا نقل گفته های دیگران است. بنابراین پر واضح است که برخی داده ها و اطلاعات آن نادرست باشد. میتونم در این گونه آثار به برخی از کاستی ها که مسئول شرایط زمانی و مکانی نگارش هست چندان خورده نگرفت و آنها را با داده ها به اطلاعات تازه منطبق کرد، اما بایستی برام بخش از نارسایی و انگوش گذاشت که پدید آورندگان هست با همون نگاه حزبی یا سازمانی به قلوب واقعیت میپردازن یا همه واقعی رخداده را در اختیار خواننده قرار نمیدن یا در مورد برخی از افراد به قضاوت های سریع بدون ارائه دلایل بدون ارائه دلایل مبتنی بر منابع میپردازن. بخشیر مشوشون پس بولم. برغم همه موارد ذکر شده، آثاری از این دست همچنان میتواند مرجع مناسبی برای تاریخ نگاری جنبش فدایی و جنبش چپ ایران باشد. اهمیت این آثار آنقدر هست که حتی کسانی که با نیتهای دیگری به تاریخ نگاری جنبش فدایی پرداختن به اتفاقا دستشان از جنبه اسناد و اطلاعات پر و پیمون بوده است، بازم بر خود لازم دیدن که به طور وسیع از این آثار برای تایید نظرگاه خود سود ببرن. از جمله آثاری که میتون اولین نشانهای تاریخ نگاری جنبش فدایی را در آن سراغ گرفت، جلد دوم تاریخ 30 ساله نوشته بیژن جزنی است. در این نوشته جزنی به هنگام بررسی وضعیت گروه‌های سیاسی نظامی از سال 42 به بعد به نقش و موقعیت گروهی می‌پردازد که خود نیز از بنیانگذاران آن بوده است. جزنی سابقه گروه را سال‌های قبل از 39 اعلام می‌کند. منظور جزنی همون محفلی است که اعضایش اعلامیه‌های دستنویس یا در خانه مردم با نام جبهه آزادی بخش مردم ایران می‌انداختند. پس از این اشاره تاریخی به چگونگی تشکیل گروهی منصوب به خود از سال 45 به بعد می‌پردازد. یکی از مسائل های زمینه مطرح شده در این کتاب ختمش گروه و تلقی آنها از چگونگی مبارزه مستدانه در دوره قبل و بعد از اصلاحات ارضی است. در دوره قبل از اصلاحات ارضی به مبارزه چریکی در کوه و جنگل در نظرگاهشان توجه اساسی می‌شد. و شر نقش موقتی داشت، ولی پس از شکل گرفتن اصلاحات ارضی و تجارب انقلابی آمریکای لاتین در زمینه جنگ چریکی شهری، مسئله اقدام هنزوان در شر رو مورد نظر گروه قرار گرفت و به شر بهای بیشتری از گذشته داده شد. جزنی پس از اشاره به مسئله تعلیمات و تبلیغات در گروهش در یک پاراگراف به شکل گیری دوباره گروه از سال 48 به بعد می‌پردازه. با توجه به اینکه جزنی این بخش را در اثر کلیتری مورد بررسی قرار داده، شاید بیش از این نمی‌تواند به جوانب این گروه بپردازه و نیز ممکن است نداشتن اطلاعات کافی یا مسائل امنیتی از دیگر دلایلی باشه که او را از پرداختن به روند تحولات تشکیلات از سال 48 به بعد باز داشته بود. نواقص و کمبودهایی که در اثر بعدی آماده شد توسط او و با همراهی سایر رفقاش در زندان تا حدی برطرف شد. منظور از این آثار همان تاریخچه گروه های 1 و 2 تشکیل دهنده سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران است که با استناد به منتشر کنندگان این آثار، همان نشریه 19 بهمن خارج از کشور، توسط جزنی و دوستانش تدوین شده است. این آثار برای اولین بار در نشریه تئوریک 19 بهمن در خارج از کشور منتشر و سپس در بوب‌های انقلاب در ایران بارها تجدید چاپ شد. از نظر تقدم زمانی اولین اثر منتشر شده عبارت از تحلیل کوتاه از تکوین تکامل گروهی پیشتاز جزنی ظریفی است که در شماره 4 19 بهمن تئوریک فروردین 1354 منتشر و بعدها بارها بازچاپ گردید. در آغاز رساله به مجموع فعالیت‌های جریان‌های مختلف سیاسی پس از کودتای 28 مرداد و فعالیت‌های علنی سال‌های 39 تا 40 پرداخته می‌شود. در رساله با اشاره به اشاره دوره فعالیت‌های جبهه ملی دوم از حضور پراکنده عناصر به محافل مارکسیسم‌لنینیسم در متن فعالیت‌های این جبهه سخن می‌آید و اینکه چگونه فعالیت‌های علنی جبهه ملی بستری شد تا عناصر چپ و بعضاً دارای تفکرات تازه و متفاوت با حزب توده همدیگر را پیدا کنند و به تدریج یک جریان نسبتاً یک پارچه در بین دانشجویان و دانش آموزان شکل بگیرد. در اشاره به تاریخ تأسیس گروه، این تاریخ نوروز 1342 اعلام می‌شود. اعلام نوروز 1342 از لحاظ تاریخی این اهمیت را دارد تا برخلاف این سال‌ها در تاریخ نویسی رسمی نوشته یا گفته شده است، تا مراحل شکل‌گیری گروه را در پس رویدادهای بهار 1342 رسمی ببخشند از اعتبار می‌اندازد. در این رساله باز هم به تأثیر اصلاحات ارضی در تغییر دیدگاه‌های گروه تأکید می‌شود. موفقیت برنامه اصلاحات ارضی باعث شده تا به جای فئودالیسم در گروه تسلط سیاسی اقتصادی سرمایه‌داری وابسته پذیرفته شود و برای این از که چون دیگر دوستایم با ارباب معینی طرف نبودن برابر امکان کشندن آنها به مبارزه مسلحانه هم منتفی میشد و شهر مورد توجه بیشتری قرار میگرفت و از این به بعد از اصطلاح شهرها به مساوی جنگل‌های انسانی در آثار خود استفاده میکنند. پس از این تغییر اصل تدارک به مبارزه مسلحانه یا با گرویدن گروهی عباس سرکی مورد توجه قرار میگرفت و حرکات مقدماتی شروع میشد، ولی اتفاق دیگری در گروه میفتد و آن در جازدن دو تا از اعضای گروه مرکزی اولیه مرکزی گروه بود که معتقد بودن گروه قادر به اجرای برنامه خود نیست. این دو نفر منوچهر کلانتری و حشمت الله شهرزاد بودن. از نکات قابل توجه در این کتاب این است که شهرزاد گاهی گزارش های سلوک منفی شخصیتی ناصر آقای همون کسی که موجب لو دادن گروه شد به گروه میداد، ولی چون گزارش از جانب شهرزاد بود توجهی به اون نمیشد و دیگر اینکه شهرزاد از هسته مرکزی و سپس از گروه کنار گذاشته شد در حالی که او تمایل داشت تا به عنوان عضو ساده همچنان گروه باقی بماند. در رساله به چگونگی دستگیری اعضای گروه از همون قرار معروف جزنی سرکی در دیماه 46 به سبب کمبودهای اساسی و اشتباهات گروه پرداخته می شود که به طور خلاصه عبارتند، من دیگه چون وقت نیست دیگه به این موارد اشاره نمی کنم، وارد بخش بعدی می شود. در توضیح وضعیت مراحل بازسازی گروه از تابستان 48 به بعد در مورد نقش افراد در بازسازی گروه نیز کمبودهای به چشم می خورد که بخشی عمدی و بخشی غیر عمدی است. در رساله بازسازی تشکیلات تابستان 48 با بازگشت سپاهی فرانی اعلام می شود، در صورتی که در این روز سپاهی فرانی در ایران نبود و تشکیلات ابتدا توسط حسن پور سازماندهی و بعدا با ورود حمید اشرف سازماندهی مجدد شد. مورد دیگر حسن نام مهدی اسلامی به هر دلیلی است در این کتاب از حمید اشرف، صادق نجات، فاضلی، موینی عراقی، حسن پور به عنوان کسانی نام برده می شود که گروه اداره می کردند، در حالی که بعدا در نوشته های حمید اشرف به خصوص حماسی سیاق می بینیم که سامی در همون دوره نقش کلیدی در تشکیلات داشت. این مسئله از آن روحای زمینیت است که سامی در همون دوره در زندان بود و میتواند مورد پرسش از جانب نویسنده یا نویسندگان اثر را بگیرد. در زمینه رویدادهای پس از دستگیری حسن قرب سامی و سپس رویداد سیاکل، از آنجایی که پدید آوردگان به منابع مستند دسترسی نداشتند، بنابراین در اثرشان نتوانستم گزارش دقیق از سیر حوادث این دوره بدهم، اما پرسشی را در این بخش مطرح کردن که از اهمیت است. رو آن اینکه اگر تیم جنگل موفق به خروج از منطقه میشد و حیات خود را حفظ میکرد، چه پدیده‌ای به ظهور میرسید و چه نتایجی به دست میآمد. در پاسخ به این پرسش باید گفت که با توجه به موفقیت برنامه اصلاح درزی و عقب افتادگی روستاییان، لو رفتن همه انبار کار مواد غذایی و هجوم بی امان به گسترده نظامیان، ادامه کارشان را با دشواری‌های بیشتری روبرو میکرد. نوشته دیگری که اولین بار توسط نوزده بهمن تئوریک در خرداد 1355 منتشر و بعدها با نام گروه شهر تئوریک زندگی نو چریک در اوایل انقلاب در داخل کشور بازچاپ شد، به روند تکمیل و تکامل گروه دوم تشکیل دهنده این سازمان می‌پردازد. در بخش نخست این کتاب ابتدا به شرایط اجتماعی سیاسی ایران در سالهای 39 الی 42 و سپس شرایط اجتماعی خانوادگی اعضای تشکیلنده گروه پویان متای احمدزاده و به خصوص تحولات سیاسی مشهد در دوره فعالیت‌های جبهه ملی دوم جریانات مذهبی پرداخته می‌شود. تأثیر کاظم صلاحی در شکلی افکار سیاسی مفتاحی به نحوه آشنایی پویان احمدزاده و پویان و عباس مفتاحی توسط علی طلویی هاشمی، تأثیر فضای سیاسی نیمه دهه 40 بخصوص اعتراضات پس از مرگ مشکوک تقی از مباحث فردی این کتاب است. درباره خصوصیات این گروه در دوره اول نخست فعالیتش به این نکات تاکید می شود که در مرحله ابتدایی آموزش های مارکسیسم، کادرسازی و رشد کمی در جهت رسیدن به طبقه کارگر برنامه محتوای گروه بود. دومین خصلت گروه طرفداری از چین اعلام می شود، این که گروه در یک حاکمیت محفلی بی‌اعتمادی به کار صنفی و بی‌توجهی به حرکات جمعی برخوردار بود، ولی در عوض به تألیف آثاری درباره شرایط اجتماعی سیاسی در گروه پرداخته می شود. از دیگر مباحث این کتاب چگونگی لو رفتن اعضای گروه آذر ماه 1349 با دستگیری احمد علایاری صورت گرفت و نیز تماس با گروه‌های دیگر که در نهایت موجب وحدت دو گروه شد. در حالی که بیژن جزنی به همراه همراهانش در درون زندان در تلاش بودند چگونگی تشکیل و روند شگری جنبش فدایان را مکتوب کنند، در بیرون از زندان نیز حمید اشرف در اوج مبارزه فعالیت‌های سازمانی خود از این هم غافل نشد. او با سه اثر تحلیل یک سال تجربه مبارزه چریکی در کوه شهر، جمع‌بندی سه ساله و حماسه سیاکل توانست روایتی از سیمای فعالیت های این سازمان در سالهای اولیه حیات خود ارائه کند که به نوعی مکمل نوشته های بیژن و دوستانش در داخل زندان است. این بار برخلاف فضای محدودی که در زندان وجود داشت، شرایط اضطراب الزامات زیست مخفی و نیز عدم اطلاعی او از همه آنچه که در پیرامونش بخصوص در زندان ها میگذشت باعث شد تا بخشی از نوشته های حمید اشرف هم با وقایع جاری در همون دوره هم خوانی نداشته باشد، ولی حضور مستمر و تاثیرگذار او در فعالیت‌های سازمانی با آشنایی و دیدار با بسیاری از فعالان آن دوره سازمان موجب می‌شود تا آثار او در بررسی تاریخچه این سازمان جایگاه ویژه‌ای داشته باشد. از بلکه از داده‌ها چنین می‌بینیم که تحلیل یک سال تجربه مبارزه چریکی در کوشک، جمع‌بندی سه ساله و حماسه سیاکل به ترتیب زمانی و همه آنها قبل از قتل‌عام بیژن جنید و رفقایش در بهار 1354 به نگارش درآمده باشد. در میان آثار حمید اشرف تحلیل یک سال تجربه مبارزه چریکی در کوشک به وقایع سال 1346 تا 1349 می‌پردازد و به نظر می‌رسد آن را در اواخر 1350 یا اوایل 1351 نوشته باشد. مثالی که در این اثر حمید اشرف از سیر وقایع تا رویداد سیاکل از آن سخن می‌گوید، بعدها در اثر بعدی او حماسه سیاکل به طور مفصل بازگفتی می‌شود. بنابراین به محتوای مباحث به هنگام بررسی حماسه سیاکل پرداخته خواهد شد. در اثر دیگر حمید اشرف با نام جمع‌بندی سه ساله، قاعدتاً بر اساس آنچه که خود در مقدمه اثر آورده است، بایستی در هفت فصل به تحولات و روند فعالیت‌های سازمان از فروردین 1350 تا فروردین 1353 پرداخته شود، ولی در عمل اثر تنها در دو فصل از فروردین 1350 تا اواخر 1350 را در بر می‌گیرد و پس از آن از بقیه این کتاب خبری نیست. درباره کمبود این کتاب دو مسئله را میتونه فرض گیره، که یا ادامه نگرش به دلیل گرفتاری های حمید اشرف متوقف شد و بخشی از مطالبی که قرار بود در کتاب در ادامه کتاب آورده شود در شماره های نبرد خلق منتشر شد، یا اینکه نوشته شده و فعلا اثری از آنها در دست نیست. در این اثر گزارش حمید اشرف از ماه‌های آغازین تشکیل دهنده سازمان نشان دهنده شرایط غیر حرفه‌ای کارشون بود. این که در مدت همون 5 ماه چی تعداد از کادرهای اصلیشون از دست دادن. یه مقدار از همین بررسی جنبندی 3 ساله می‌کنم چون 5 دقیقه وقت مونده. اما سومین اثری که حمید اشرف یادگار مانده است ماسه سیاکل نام داره. این اثر بیان گسترده و جزئی‌تر مباحثی است که قبلا در نوشته تحلیلی یک سال تجربه مبارزه چشکی در کوشهر مطرح کرده است. در این اثر روایی نویسنده از روزهای پس از دستگیری بیژن چزنی و عباس سرخی شروع میکند و با روایت وقایعی که کمتر کسی از آنها باخبر بوده است به بازگویی بخشی از ناگفته‌های سالهای آغازین مبارزه مسلحانه یاری میرساند. علاوه بر این شیوه روایی متن و انبوه اطلاعاتی که برای اولین بار مطرح میشود، این اثر را در میان آثاری که به تاریخ جنبش فتایی میپردازند برجسته میکند. از جمله این مواردی میتونه توصیف موقعیت‌هایی است که حیات یک چریک نداره رو در روی با دستگاه امنیتی و پلیس، بلکه در جریان مسائل عادی زندگی به خطر میافتند. همان زمانی که برای شناسایی از روی گردن ایران به خلقال میرفتند و در آنجا مأمور شهربانی مستی ادعا میکند که آنها قصد کشتن او را در خیابان داشتند، یا به کارشان به آگاهی شهر میکشد کشید میشود، یا وقتی که به هنگام سفر حمید اشرف به بندرشاه با ماشین سیف سپاهی ماشین توسط مأمور شهربانی با شکایت بستگان سیف توقیف میشود با این ادعا که ماشین دزدی است و موارد دیگر از این دست. در این اثر نگاه حماسی به حوادث فلسطین اندکی تغییر می کند. وانچه حمید اشرف به نقل از سفاری آشتیانی می نویسد با مواردی که قبلا به کرها در نشریات جریانات چپ منعکس شده بود متفاوت است. هرچند که در پاورقی با توضیح سعی می کند از تأثیر منفی این اثر و این بازگفته این خاطرات در ذهن خواننده بکاهد. این نگاه واقعی و نه صرف نماسی در برخورد به روایت خاطراتش از همراهانش نیزیری می شود و مانعی نمی بیند که از ضعف و درگیری آنها بر سر مسائل حتی جزئی سخن نگوید. نمیشته حمید اشرف از خبر دستگیری بیژن چزنی و عباس سرخی به سفر آنها به مازندران شروع می شود. نوشته حمید اشرف از خبر دستگیری بیژن چزنی و از عباس سرخی به سفر آنها به مازندران شروع می شود. بازم مجبورم از نقل بخشی از گفته های نوشته های کتاب بگذرم و به نکات اساسی این کتاب بازم. یکی از تفاوت های این کتاب حماسه سیاکل با تجربه یک سال موارد به شهر و کورام اثر قبلی حمید اشرف اینجا است که حمید اشرف این اثر از تمام افراد با اسم واقعی خودشون نام میبره، جز در مورد خودش که همچنان خودش به عنوان راوی یا قاسم مینامه. این نشون میده که بسیاری از اون دوستان سابقش که در این را باش بودن یا کشته شده بودن یا این که در زندان بودن ایشون منی نمیدید که از لحاظ تشکیلاتی نامی از اون افراد بره. در ادامه این کتاب بازگشت صفایی فرانی در اسفند 1348 میران نقطه عطفی برای تشکیلات است. همون اتفاقی که همین دوستانش منتظرش بودن و موجب شد تا در نیمه شهریور 1349 روی 6 نفری راهی شمال کشور بشن. در مورد اون دوری که این گروه 6 نفره در شمال کشور بودن سه منبع وجود داره. یکی روایت سه منبع به عنوان روایت دست اول وجود داره. یکی دفترچه خاطرات عباس دانش‌بهزادی که تاکنون فقط چند برگ از اون منتشر شده. دیگری خاطرات ایرج صالحی که دو هفته با این افراد بوده. و روایت دیگری که اکنون حمید اشرف از نقل زندگی و حضور این افراد در شما میده. حمید اشرف چیز این اثر چه نوشته های قبلی در تحلیل نهایی از دلایل شکست گروه به رویکرد صفایی فرانی اشاره میکنه که برخلاف نظر فرانی معتقد شده که بایستی یکی در یک منطقه ماند و مبارزات در همون منطقه گسترش داد، در حالی که قبلا قرار گذاشته بودن به محض حمله از منطقه خارج شوند. به این ترتیب از نظرش تئوری تاثیرات منطقی عملیات جای تئوری تاثیرات سراسری عملیات را گرفت. که بعد باز بس میکنم که این نمیتونه تنها دلیل شکست این دوستان باشه، بلکه همون دلایلی بوده که قبلا ذکر کردم. اما چند نکته در مورد چگونگی چاپ این است. نسخه تایپی امانسی سیاکر در سالهای آغازین تحقیق پژوهش بر روی جنبش فدایی که آثارش تاکنون انتشار کتاب اسمش سیاکر بوده است، دوستی در ایران از سر لطف و اختیار من را گذاشت. در ماه‌های پایانی تحلیل کتاب بودم که پرتوکو نگهدار مرا از وجود نسخه دست‌نویس از این آثار آگاه کرد و نسخه تایپی و نسخه دست‌نویس اون را در اختیار من گذاشت. این کتاب با تطبیق این دو نسخه آماده شده در روند آماده‌سازی تلاش داشت تا کانتین تغییر اصلاحات متن با کمپین تقیید اصالت مثل هستی حفظشه. این میزان زیاد این پراکندگی کم بود در وقت باید شده بس ورکشاپ بگذارم یک مقدار مثل نارستا بود. با تشکر شما.
در این قسمت ما 7 دقیقه وقت در نظر گرفتیم، 2 دقیقه از این وقت در اختیار دوستانی که 2 نفر را انتخاب میکنیم برای سوال و 5 دقیقه آقای انوش صالح وقت دارن تا سوال را جواب بدن. دوستان فقط لطف کنن وقت رو رعایت کنن و فقط سوال را انجام بدن، سوال میکنن. خب اجازه اگر اجازه بدید اولین سوال و نوبت رو میدم به دوست عزیزمون اشرف که دست بلند کرد. نفر دومی رو من نمیبینم، مثل این که سوالی نیست. اشرف جان بگو. فقط یک دقیقه
من عذر میخوام از این که ممکنه که شما جواب داده باشین تکراری باشین.
خواهش میکنم.
مطلبی که زیاد تند میگفتین من نتونستم بگیرم. ولی سوال من اینه که این مطلب نویافتی که الان شما اسمشو بردین مالی چه تاریخیه، چه موقع در اومده، شما چطوری پیدا کردید؟ ممکنه که نتونید بگید که چه جوری پیدا کردید، ولی آیا دوستان و رفقایی که با حمید اشرف بودن از چنین موضوعی خبر داشتن؟ چون مثلا آخرین چیزی که در اومده نبرد خرد هفته که بچه هایی که من با دوی رفیق عزیزمون شمسی هم صحبت کردم، آخرین که میدادن و چاپ میکردن به سلام میامد بیرون نبرد خرد هفت بود و این قبل از اون بعد از اون بود. آیا کسی در صحبت های حمید اشرف به این نتیجه رسیده بود که یک مطلب جدیدی داره داده میشه؟ این مطلب برای من جای سوال داره، دوست دارم که بدونم که کی در جریان بود
و
چطوری بعد از این همه سالها الان در اومده؟
مرسی. خواهش می‌کنم. از لحاظ تاریخی بر اساس یافتهایی که من بهش دست پیدا کردم به این نظرم که این اثر در هولوش سال 1353 نوشته شده، 1353 نوشته شده و میتونه این دلیل باشه که حمید اشرف متوجه این قضیه شد که در مورد باقی سیاکر مطلب گفته نشده، ادای دینی به اون بچه ها صورت نگرفته. این اثر نوشته خود حمید اشرفه بر اساس داده های تاریخی. وقایعی که حمید اشرف ازش صحبت میکنه، نویسنده این کتاب صحبت میکنه، کسی جز حمید اشرف نمیتونست باشه. حماسه سیاکر با گفته ها و شنیده های دیگر مورد تطبیق قرار داده شده، بخصوص در کتاب هم وقایعی که ازش صحبت میکنه نشون میده که در اون صحنه، در اون روایت، در اون اتفاق حمید اشرف بوده و کسی دیگه نبوده و حمید اشرف بوده که در اون دوره در محور مرکز این وقایع و ارتباطات قرار داشته. شما کسی دیگه در اون دوره نمیبینید که از این حجم زیاد اطلاعات برخوردار باشه. در نقیه چگونگی پیدا کردن این اثر، این اثر مثل همه کارهای دیگه که ممکنه حتی ما تا حالا ازش خبر نداشته باشیم در ایران بوده، دوست بزرگواری به من داد، گفت ازش استفاده کن و رفیق عزیزمون فرخ و نگهدار نسخه دیگری از این داشت. حالا میکنی ازشون بپرسیم که نسخه از کجا پیدا کرده. من این نسخه دست پیش من بود تا واقعا نیست، دست پیش من بود و چون میخواستم که کتابم منتشر کنم ازش استفاده نکردم. یعنی از دید من اصلا نیست که این بود دست من رسید باشه، شاید بیشتر از 10 سال دوره‌ای که داشتم کتاب شعایانی مینوشتم این نسخه تایپی این کار به دست من رسید و من داشتم کارم استفاده میکردم و الان این نتیجه رسیدم که منتشرش کنم.
ممنون از شما. سوال دیگه نمونید؟ ممنون. مرسی از شما. دستم.